اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبری این ساعت که به میزبانی من سحر عظیمی و همکارم لیلوما عظیمی برای شما تقدیم میشم. نخست توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم لیلوما عظیمی.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای امریکا. لیلا ما حبیب عظیمی هستم با تقدیم سلام دوباره مشروع خبرها. در حالی که ارقام واقعات سرخکان در افغانستان رو به افزایش گزارش شده، سازمان جهانی صحت از تطبیق واکسین بر حدود 600 هزار کودک افغان خبر داده است. این سازمان با نشر گزارش از بیماری های ساری گفته است که از ابتدای سال 2024 در مجموع 31883 مورد مشکوک به سرخکان و 139 مورد مرگ ناشی از آن در سرتاسر افغانستان گزارش شده است. با گفته این سازمان، از میان موارد مشکوک بیش از 800% مبتلایان را کودکان زیر 5 سال تشکیل می‌دهد و از رهگذر جنسیت نیز بیش از 45% زنان و دختران بودند. سازمان جهانی صحت با بیان اینکه موارد مشکوک به سرخکان از آغاز سال سیر صعودی داشته، گفته است که آمار این بیماری بیشتر از سال 2023 و میانگین دو سال قبل آن است. گزارش این سازمان نشان می‌دهد که از گذر موارد مشکوک سرخکان، خوست، بلخ، سمنگان و جوزجان به ترتیب بیشترین آمار را دارند. رئیس هیئت معاونت سازمان ملل متحد در نشست شورای امنیت این سازمان از ادامه محدودیت‌های طالبان بر زنان و دختران در افغانستان انتقاد کرده، گفته است که ادامه این وضعیت بر زندگی نیمه از جمعیت این کشور تأثیر منفی گذاشته است. روزا اوتونبایوا دیروز جمعه 21 ماه جون به اعضای شورای امنیت ملل متحد گفت ادامه محدودیت توسط طالبان افسردگی در میان زنان را بیشتر ساخته و نیز در کنار محرومیت از تحصیل و آموزش، دختران و زنان افغان با محدودیت‌های آزادی رفت و آمد مواجه‌اند. و افزود اطلاعات به دست آمده حاکی از آن است که کارمندان حکومت پیشین افغانستان که مجبور به ماندن در خانه شده اند، اکنون با کاهش شدید حقوق خود مواجه‌اند و این نگرانی‌ها را برانگیخته که آنها قادر به پرداخت کرایه خانه یا حمایت مالی از خانواده‌های خود نیستند. و گفته رئیس ما، ادامه محدودیت‌های طالبان بر زنان و دختران افغانستان را در تمامی بخش‌ها با مشکل مواجه خواهد کرد. وی اضافه کرده است که درباره لغو این محدودیت‌ها با مقام‌های ارشد طالبان گفتگو کردند، اما آنان تاکنون پاسخ قناعت بخش برایشان ندادند. اوتونبای با علاوه کرد که هرچند طالبان در بخش اقتصادی با سیاست خودکفایی خود ادامه دادند، اما این گروه فضا را برای زنان در بخش خصوصی نیز محدود ساختند. رئیس یونما از اعضای شورای امنیت خواستار توجه بیشتر به مردم افغانستان و ویژه زنان در این کشور شد. اداره پناهندگی اتحادیه اروپا یک تحلیل تازه مشترک را با اتفاق آرای 27 کشور عضو این اتحادیه از وضعیت افغانستان نشر کرده که میگوید به دلیل انکار مداوم حقوق بشر و آزادی‌های اساسی توسط حکومت طالبان، زنان و دختران افغان همچنان در خطر آزار و اذیت در کشور خود قرار دارند. اداره پناهندگی اتحادیه اروپا گفته است که رهنمود کشور این تحلیل با عنوان یک ابزار کلیدی برای سیاستگزاران اتحادیه اروپا و ارزیابی کنندگان پناهندگی در روند افزایش، ارزیابی و هماهنگی درخواست‌های پناهندگی مهم است. کمیته محافظت از خبرنگاران CJP از ادامه بازداشت خبرنگاران توسط طالبان ابراز نگرانی کرده، گفته است که در تازه‌ترین رویداد جنگجویان این گروه یک خبرنگار پیشین را در پروان بازداشت و شدیداً در زندان مورد ضرب و شتم قرار داده اند. این کمیته که مرکز آن در شهر نیویورک موقعیت دارد، ناوقت پنجشنبه 20 ماه جون با نشر اعلامیه گفت که عبدالله دانش که پیشینه کار خبرنگاری با رسانه‌های محلی را دارد، هفته گذشته توسط جنگجویان طالبان در پروان بازداشت و دو روز پس از آن دوباره از زندان آزاد شد. این نهاد حامی خبرنگاران به نقل از منابع گفته است که عبدالله دانش در زندان طالبان به شدت مورد لطکوب قرار گرفته و از ناحیه سر آسیب دیده است. به گفته کمیته حفاظت از خبرنگاران، طالبان عبدالله دانش را به دلیل تهیه گزارش در انتقاد از پالیسی‌های این گروه در نشر انتقاد از پالیسی‌های این گروه در یک پست فیسبوکی دستگیر و زندانی کردند. مشروع خبرهای منطقه را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. مقامات پلیس پاکستان از کشته شدن 4 نظامی و زخمی شدن 3 نظامی دیگر در منطقه کرم ایالت خیبر پختونخوا خبر دادند. با گزارش رادیو مشال بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، این افراد دیروز در نتیجه انفجار بم کنار جاده و درگیری کشته و زخمی شدند. یک مقام پلیس کرم که خواسته است نامش افشا نشود چون که اجازه صحبت با رسانه ها را نداشته، به رادیو مشال گفته است که موتر نیروهای اردو دیروز نخست با ماین کنار جاده برخورد کرد و سپس افراد مسلح دست به تیراندازی زدند و درگیری صورت گرفت. تحریک طالبان پاکستان TTP مسئولیت این انفجار را پذیرفته است. این در حال است که TTP از 17 تا 19 ماه جون با مناسبت عید قربان آتش بس یک جانبه اعلام کرده بود. ادامه تفصیل خبرهای جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه پنجشنبه 20 ماه جون گفت فرستادن تسلیحات به کره شمالی را رد نمی کند، اظهاراتی که واشنگتن آن را نگران کننده خواند. پوتین گفت آنانی که این میزایل ها را به اوکراین می فرستند فکر می کنند که با ما نمی جنگند، اما من گفتم که در این صورت بر اساس توافقاتی که با کره شمالی داریم ما حق داریم به مناطق دیگر جهان تسلیحات بفرستیم. کره جنوبی دیروز توافق روسیه با کره شمالی را نگران کننده خواند و یک مقام بلند پایه این کشور گفت سیول پالیسی خود را مبنی بر نفرستادن تسلیحات با گونه مستقیم به اوکراین دوباره بررسی خواهد کرد. پوتین گفت کره جنوبی نباید در مورد توافق روسیه کره شمالی نگران باشد، اما هشدار داد که اگر سیول با کیف تسلیحات بفرستد این یک اشتباه بسیار بزرگ خواهد بود و کره جنوبی نباید اوکراین را تسلیح کند. ایالات متحده نیز در مورد تهدید پوتین مبنی بر فرستادن تسلیحات به پیونگیانگ ابراز نگرانی کرده، هشدار داد که این گونه عمل کرد می تواند شبه جزیره کره را بی ثبات سازد. متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده به خبرنگاران گفت این فوق العاده نگران کننده است و ممکن در مغایرت با فیصله نامه های شورای امنیت ملل متحد که روسیه خودش از آن حمایت کرده است قرار گیرد. پوتین گفت فرستادن تسلیحات به کره شمالی در پی فرستادن تسلیحات غرب به اوکراین صورت می‌گیرد. همزمان با ادامه درگیری‌ها میان نیروهای اسرائیلی و گروه حماس در بخش‌هایی از شهر رفح، باشندگان این شهر گفتند که اسرائیل حملات هوایی و زمینی خود را در این شهر تشدید بخشیده است. ساکنان این شهر همچنان گفتند که نیروهای اسرائیلی تلاش دارند به هدف تصرف کامل این شهر حملات زمینی و هواییشان را افزایش دهند. با گفته آنان تشدید این حملات بیشتر از بیجا شدگان داخلی و غیر نظامیان قربانی می گیرد. بر اساس گزارش ها تانک های نیروهای اسرائیلی از چندین سمت و ویژه بخش های غربی و شمالی وارد شهر رفح شدند و در حال حاضر بخش های از شرق، جنوب و مرکز این شهر پر جمعیت فلسطینیان را تصرف کردند. یک روز پیش از این مقامات صحی فلسطین روز جمعه گفتند که در نتیجه چندین حمله نیروهای اسرائیل در این شهر کم از کم 12 غیر نظامی کشته شدند. اردوی اسرائیل گفته است که نیروهایش در حال انجام اقدامات دقیق و مبتنی بر اطلاعات در بخش‌های از شهر رفح حضور و آنان به حملات خود به هدف سرکوب جنگجویان گروه حماس ادامه می‌دهند. شاهدان عینی گفتند که حملات اسرائیل در دو روز گذشته در این شهر افزایش یافته و آنان شاهد شنیدن صداهای انفجار و تیراندازی تقریبا بدون وقفه بودند. آنان همچنان گفتند که با افزایش این حملات موج تازه‌ای از آوارگان را از این شهر بیشتر کرده است. مایکل مکال رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان کنگره ایالات متحده میگوید که جن ساکی سخنگوی پیشین قصر سفید توافق کرده است که در مورد چگونگی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در این کمیته گواهی دهد. مکال با نشر اعلامیه گفته است که پس از 9 ماه تلاش جن ساکی توافق کرد برای گواهی دهی که با گونه نوشتاری ثبت خواهد شد در این کمیته ظاهر شود، مشروط بر اینکه قصر سفید آن را منظور کند. وی گفته است که در مورد حضور ساکی هیچ گونه محدودیت یا تلاش برای پنهان کردن حقایق را تحمل نخواهد کرد. و کال در نامه‌ای که تاریخ صدور آن دوشنبه 17 ماه جون است با ساکی نوشته است که دفتر وی تعهد وی را برای حاضر شدن به گواهی دهی به تاریخ 26 ماه جولای میپذیرد. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
و حالا می رسیم به بخش گزارش های این ساعت. جانداد اسپینهر کارشناس مسائل سیاسی در پیوند به نشست سوم دوحه در مورد افغانستان می گوید که اولویت های کشورهای زیر دخل در قضیه افغانستان متفاوت است و ممکن ملل متحد در نشست دوحه تلاش کند که این اولویت ها را با هم نزدیک سازد. توجه کنید به مصاحبه فرخنده پیمانی با آقای اسپینغر.
آقای اسپینغر، در حال حاضر به نظر شما اولویت ها و نگرانی های سازمان ملل متحد در افغانستان چی است؟
طبیعی که نگرانی های بسیار بسیار عمده وضعیت بشری است که باید تحت کنترل باشه، یعنی یک مشکلاتی که مردم از نظر دسترسی و ضرورت های اولیه مثل غذا و سایر مسائل دیگه داره. در این مسئله بابت مشکل کلان برای دنیا ایجاد نشن، از مسائل حقوق بشر، حقوق زنا، مبارزه علیه مواد مخدر، همین از این مسائل برای اولویت مشکل کلان در ایست که باز کشورها یا اعضای ملل متحد مخصوصا کشورهای کلانی که هستن برای از اینا این اولویت ها متفاوت است. کسی یک مسئله را بیشتر اولویت میده، کسی مسائل حقوق بشر، کسی مواد مخدر، کسی هم مسائل امنیت ها. و همین دلیل است که ملل متحد بیشتر تلاش داره تا یک نظر واحد در بین اعضای خود اول به وجود بیاره تا این نظر واحد سبب شود طالبان را مجبور کنه به قبول خواستا و مسائل را که ملل متحد میخواد.
بله. خب اسپینغر صاحب، بانک بیشتر نگرانی ها در مورد نقض حقوق اساسی زنان و دختران در افغانستان تحت حاکمیت طالبان وجود داره، اما سوال اینجاست که سازمان ملل متحد و طالبان بالاخره از همدیگر چی میخواین؟
ما فکر میکنم خواسته های ملل متحد بسیار واضح و روشن است. مسائلی است که رعایت حقوق زنان و رعایت افغان کنوانسیون قواعد بین‌المللی او را باید، ولی طالب ها طبیعی خواسته بیشتر خواسته کوهی دارن طوری که دیدم هستن باید کلان هایشان که دلست های سیاس یا محدودیت ها از بالای رفت آمد از اینایی برطرف شود در قدم اول، و یک مقدار فشارهایی که بالای طالب هاست بعضی برنامه که ملل متحد مینیس فشار دارن یا تعیین یک نماینده خاص که زمینه را برای حکومت یما شمول یا گفتگوها برای حکومت یما شمول برابر میکنه. ولی خواستای ملل متحد طوری که گفتم بسیار مشخص است، دیده شوه که ملل متحد کدام بیشتر خود تامین بکنه.
خب آقای اسپینغر، بعد جز از برگزاری چنین نشست ها که ما البته شاید 30 نشست دوحه بودیم، به نظر شما چی راه‌های حل دیگه برای مشکل یا وضعیت کنونی افغانستان وجود داره و اینجا مسئولیت سازمان ملل متحد چی است؟ چگونه میتونه خوبتر بازی کنه؟
ما فکر میکنم ملل متحد تلاش داره که یک نظر واحد در بین قدرت‌های بزرگی که در خیلی در خلقی افغانستان از با وجود بیاره، اگر در این رابطه تلاشایش بیشتر پریتر بکنه تا این نظر واحد با وجود بیاید، این نظر واحد به ذات خود میتونه کمک کنه اشاره را بالای حکومت طالبان زیاد بکنه و تا اندازه زیادی مشکلاتی که موجود است در رابطه با حقوق بشر و زنان حل شود. اما در دراز مدت من فکر میکنم هر قرآن در پولیزی که مشکلات را به وجود میاره، فرصت های را به وجود میاره. ما اگر طالب ها واقعا یک خود نهضت ملی میدانند، باید از این فرصت استفاده کنند و جای از این که خواستای گروهی را خود پیش بکنند، فرصت خوب است که افغانستان بی‌طرفی شه. منیسی کشور سوئیس در اروپا مسئله بی‌طرفی را هم طالب ها پیش برتنند، مخالفین طالب ها و تا ملل متحد کشورهای بزرگ قانع شوند و اگر شما بی‌طرفی استراتژی افغانستان در قاری هست یا برای هم خودم برای افغانا برای تمام کشورهای منطقه که رقیب هستند مشکل به طور بنیادی حل خواهد شد. دیگر دیده شود طالب متاسفانه سر مسئله بی‌طرفی و مسائل دیگه زیاد صحبت نمیشه.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شماره زیاد افغان ها در نزدیک به 3 سال پسین به کانادا مهاجرت کردند. افغان های تازه مسکن گزین شده به این کشور در کنار یادآوری از فرصت های اقتصادی و تحصیلی که در کانادا وجود دارد، آغاز دوباره زندگی را در این کشور پر از چالش عنوان می کنند. فرشاد صالح در این باره گزارش می دهد.
دو سال و اندی است که در کانادا پناهنده شده و سرگرم یاری زنان و خانواده های افغان است که به این کشور پناهنده شدند. فرشته کریمی که بیش از یک دهه در افغانستان برای دادخواهی زنان عضو جامعه مدنی بود، پس از تسلط دوباره طالبان به کانادا آمد. بانو کریمی آغاز زندگی تازه در این کشور را پرچالش میگوید و از آشنایی زبان گرفته تا پیدا کردن وظیفه مناسب را از دردسرهای میداند که به گفته خانم کریمی مشکل مشترک همه پناهجویان تازه وارد است.
یکی از مسائل اساسی که واقعا هم افغانا با او چالش مواجه هستند پیدا کردن خانه است. ماها یا چندین هفته در یک جای میمونند، در هتل میمونند یا با خانواده دیگه میمونند تا بتانه خانه رو پیدا کنند. خود مصارف گزافی که اینجا وجود داره یک چالش بزرگ دیگه است، چون در قسمت کاریابی هم متاسفانه افغان ها چالش های بسیار زیادی داره، نه تنها افراد مسلکی بلکه دیگه افراد هم چالش های بسیار زیاد داره.
دولت کانادا در برنامه ویژه مهاجرت افغان ها در کانادا 40,000 پناهجوی در معرض خطر را پس از تسلط دوباره طالبان در افغانستان به این کشور پناه داد. انجمن زنان افغان در تورنتو که توانسته است حدود 350 تا 400 تن از این مهاجران را از کشورهای همسایه افغانستان به شهرهای گوناگون کانادا انتقال دهد، وضعیت مهاجران گیرمانده در کشورهای منطقه را تکان دهنده می داند.
کسایی که اسناد قانونی اسناد ندارن، ویزه ندارن، اینا را البته در حالتهای بسیار بحرانی قرار دارن، اینا اذیت میشن، به زندان کشیده میشن و بعضی از اینا حتی لتوکوب شدن و از کشور بیروش پس دوباره به افغانستان دیپورت میشن.
با وجود آن که راه های مهاجرت به کانادا محدود شده، اما با باور یونس حفیظی مشاور رسمی مهاجرت به کانادا، راه های وجود دارد که افراد در معرض خطر میتوانند با استفاده از نهادهای خیریه و نهادهای دیگری که از سوی دولت کانادا معرفی شدند خود و خانواده هایشان را به این کشور برسانند.
اینجا 2355 نفر کانادا آمد، به این بسته نمیشه دیگر دفتر امین دروازه مهاجرتی به کانادا. کانادا هر 3 سال 1.5 هر 5 سال در واقع مهاجر میپذیره از کشورهای مختلف، به شمول افغانستان، به شمول تاجیکستان، به شمول آسیا و اروپا و اینا. مهمی است که ریسرچ بکنند در مورد برنامه و مهمتر که شکار کلاهبرداری این نشانه بفهمند که همیشه راه و روش است آمدن به کانادا.
مهاجرانی که به کانادا رسیدند دریافتند که در کنار چالش ها کانادا کشور سرشار از فرصت ها نیز است. پس از سقوط نظام جمهوریت به دست طالبان، کانادا گام های عملی برای انتقال مهاجران آسیب پذیر از افغانستان و کشورهای پیرامون آن به کانادا برداشت. از آنجایی که این کشور میزبان ملیت های گوناگون است و از سوی دیگر یک اقتصاد بزرگ دنیاست، یک کشور محبوب برای مهاجران مبدل شده است و این وضعیت سبب شده است که عرصه برای انتقال مهاجران بیشتر افغان به کانادا محدود شود.
رادیو آشنا صدای امریکا 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
تحولات سیاسی و تغییر رژیم ها در افغانستان همواره با مهاجرت قشر وسیعی از خانواده ها و به خصوص جوانان به همراه بوده است. با اینکه ترک وطن، رسیدن به یک کشور امن و آغاز دوباره زندگی در یک فرهنگ جدید برای بسیاری ها چالش برانگیز بوده است، ولی تعداد زیادی از جوانان مهاجر افغانستان در کشورهای چون آمریکا توانستند این چالش ها را به فرصت های خوب تخصصی و مسلکی مبدل کنند. سریا پویان یکی از بانوان جوانی است که بعد از مهاجرت به آمریکا توانسته رویاهایش را که به دکتر شدن بوده است به حقیقت بدل کند. فوزی احسان به زندگی این بانوی جوان نظر انداخته که با هم گزارش رو در این مورد میشنویم.
سریا پویان به تازگی از دانشکده طب دانشگاه جورج تاون در شهر واشنگتن دی سی فارغ شده است.
من 2013 جورج میسن شروع کردم و 2017 فارغ شدم از رشته بیولوژی و بعد از 2019 داخل چی شدم جورج تاون یونیورسیتی در مرکوز کلش امسال فارغ شدم. از 2019 تا 2024 تقریبا 5 سال میشه من یک سال ریسرچ ایر گروپ داشتم که از خاطر که رشتیم میخواستم تخصصیم در جنرال سرجری بگیرم. اونا میگفتن که اگر که یک سال ریسرچ داشته باشی بسیار کمک میکنه. از خاطر من یک سال زیادتر خواندم. اون من 4 سال است. من 5 سال برفتم.
سرایا که با خانوادهش در سال 2009 میلادی به ایالات متحده مهاجرت کرده است میگوید مشکلات اقتصادی و عدم آشنایی با لسان انگلیسی چالش های عمده آن عده جوانان مهاجر است که میخواهند در امریکا و تحصیل ادامه دهند. اما او راه حل این مشکل را نیز میداند.
به نظرم مشکلات اول و اساسی زبان است و همچنان مالی، مشکلات مالی بسیار می داشته باشه مردم که دو چیز برای ما بسیار مشکل بود و دمی چند سال مثلا اگه خورد باشی خونه زبان آسان تر است، یک ذره کلان تر بشه، یک ذره زبان مشکل است، زبان میشه اما مالیش سخت است. متاسفانه مادرها و پدرهای مهاجر ما میلیون دلار ندارن که بدن بر درس خواندن، اما راه است. قرضه بسیار زیاد است، از قرضه نترسین، قرضه را بگیرین، درستان را بخوانین، کار که بخر پیدا کردین، بسیار آسان است پس پول شده بودین.
قرار است این بانوی جوان دوره علمی کار خود را به زودی در پنسیلوانیای امریکا آغاز کند. او میگوید انگیزه و حمایت خانواده برای جوانانی که قصد دارند در امریکا در رشته‌های مختلف مورد علاقه خود تحصیل کنند مهم است. بانو پویان در مورد ادامه سفر تخصصیش گفت:
بعد از این بخیر دیگه ما مشروع میکنم رزیدنسی را، تخصص خود که 5 سال است با دکتر عمومی و جنرال سرجری در شهر پنسیلوانیا. بعد از 5 سال باز دیگه به نام اتندینگ میگن، بعد دیگه میتونم تنها خودم عملیات چی داره پیش برم. فعلا در 5 سال اول باید پیش زیر دست یک دکتر که زیاد چی داشته باشن، اتندینگ باشه و تجربهش زیادتر باشه از ما کدن.
سرایا یکی از صدها یا هزاران جوان افغان است که توانسته مشکلات مهاجرت را به فرصت تبدیل کند و در رشته مورد علاقه‌اش یعنی طب در یکی از دانشگاه‌های معتبر ایالات متحده آمریکا تحصیل کند. اما او بر داشتن هدف و انگیزه تاکید می‌کند و می‌گوید اگر هدف و پشتکار وجود داشته باشد مهاجرت به خصوص در کشورهای آمریکا و اروپا پنجره‌های بزرگتر را برای موفقیت برای جوانان باز می‌کند.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها.
در حالی که رسوم مساعدی آمریکا برای انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر آماده می شود، شماری از جوانها که به تازگی شهروندی این کشور را به دست آوردند برای اولین بار می توانند در این انتخابات رای دهند. سوالات زیادی در مورد مشارکت جوانها در این انتخابات وجود دارد، از جمله اینکه دانش جوانها در مورد سیستم های انتخابات و استفاده از حق اساسیشان تا کدام حد است و اینکه گرایش جوانها بیشتر به کدام یکی از 2 حزب عمده خواهد بود. همکار ما فهیم صدیقی در این باره گزارش دارد.
سمی صافی در سال 2015 به امریکا آمده، اکنون شهروندی این کشور را دارد و می تواند برای اولین بار در انتخابات رای بدهد. او می گوید به احتمال زیاد بیشتر افغانها تا هنوز معلومات کافی در مورد سیستم های انتخاباتی امریکا ندارند و اینکه با کاندیدای کدام حزب رای بدهند تصمیم نهاییشان را نگرفتند. با گفته ای او، مصروفیت افغانها به کار و پیدا کردن مخارج زندگی فرصت فکر کردن در این مورد را نداده است.
سیستم انتخاباتی امریکا یک سیستم استثنایی و مغلق است. فهمش یک کم درک بالا میخواید. یک مسئله. مسئله دوم هم ای است که اکثریت افغانها به خاطر پیدا کردن مخارج اقتصادیشان به نهایت مصروف هستند و علاقمندی بسیار زیاد هم ندارن که در موضوعات سیاسی دخیل باشن و از حق سیاسی خود استفاده بکنن.
آقای صافی که اکنون در دولت ایالت کالیفرنیا کار میکند میگوید افغانهایی که تازه شهروند امریکا میشوند نیاز به آگاهی در مورد نقششان در پروسه های انتخاباتی دارند.
قسمی که شما میفهمین کالیفرنیا یکی از ایالت‌ها است که نفوس افغان‌ها در اینجا بسیار زیاد است. به اون سطحی که از نظر ظرفیت و کمیت افغان‌ها در اینجا وجود دارن، به اون سطح آگاهی در بین افغان‌ها به خاطر رایدهی و یا استفاده حق سیاسی وجود نداره.
رای دادن و حضور در پروسه‌های سیاسی و در مشارکت در انتخابات یکی از مزایای مهاجرت در امریکا است.
دقیقاً که از شما بسیار به سادگی میتونید خود کاندید بکنین و به سادگی شما رای میتین بدون کدام چالشی که شما داشته باشین. حق سیاسی تان توسط قانون حفظ است. شما وقتی که سیتیزن میشین یا تابعیت امریکا را میگیرین، پکیجی را که بر شما میتن یا دوسیه را که بر شما میتن، در او دوسیه یک فرم وجود داشته میباشه که فرم ثبت نام برای رای دهی است. شما من حیث کسی که تابعیت امریکا را گرفتین میتونین که او را خانه‌پوری بکنین و از حق سیاسی تان بسیار به سادگی استفاده بکنین.
قانون اساسی امریکا به تمامی افرادی که شهروندی این کشور را به دست آورده باشند حق رای را در انتخابات های فدرال، ایالتی و محلی داده است، صرف نظر از این که در هر کجا به دنیا آمده باشند. به همین دلیل شمار زیادی از افغان‌ها می توانند امسال برای اولین بار در انتخابات ریاست جمهوری رای بدهند. اما این که گرایش سیاسی افغان‌ها به کدام حزب و کاندیدا خواهد بود هنوز مشخص نیست.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
جنگ در اوکراین در کنار مشکلاتی که برای مردان زنان اوکراینی در قبال داشته است، تغییرات عمده‌ای را در نقش زنان در محل کار نیز به همراه داشته است. لسیا بگلتس، خبرنگار صدای آمریکا، به منطقه میکولایف در اوکراین رفته، جایی که به زنان رانندگی تراکتور آموزش داده می شود، شغلی که تا همین اواخر مربوط به مردان می شد. برگردان این گزارش صدای آمریکا را از رویا زمانی بشنوید.
ناتالیا کامناتنا از قبل چگونگی رانندگی را از دل یاد داشت که چگونه اول باید ماشین را روشن کند، پای خود را بر کلچ بگذارد و قلبه را پایان کند.
بریک را رها کرده و حرکت می کنم.
این مزرعه گلهای آفتابگردان در منطقه میکولایف میدان تمرین رانندگی برای زنان می باشد. کامناتنا به تازگی دوره رانندگی تراکتور را به پایان رسانده است، اما احتمالاً هنوز هم نیاز به کمک دارد. اولگ بورسیف، رهنمای رانندگی او، در مورد میگوید:
با وجود اینکه بار اولش است، او خوب میدرخشد.
اولگ بورسیف، رهنمای رانندگی، میگوید که او در ابتدا احساس عجیب داشت که به یک زن رانندگی تراکتور را آموزش میدهد، زیرا این حرفه مردان است، اما حالا دیگر این گونه نیست. مفکوره رانندگی تراکتور توسط زنان از آقای الکسی سوریک، رئیس و مدیر یک شرکت زراعتی محلی، ارائه شده است.
با جنگ در اوکراین مردان ما به نیروهای مسلح پیوستند و ما به افراد دیگر نیاز داشتیم. ما با کمبود زیاد از نیروی کاری روبرو شدیم. تقریبا 30% از مردان در این بخش دیگر با ما نیستند.
تلاش های سوریک توسط پروژه ما عمل می کنیم یا وی اکت که توسط صندوق جمعیت سازمان ملل متحد با حمایت اتحادیه اروپا اداره می شود حمایت شد.
پروژه ما برای زنان و فرصت‌های آنان می باشد. ما تنها در منطقه میکولایف 5 مرکز کاری داریم. ما به زنان کمک می کنیم تا فرصت‌ها را برای خود دریابند و در صورت نیاز به آنان کمک صورت گیرد.
پروژه وی اکت در خط مقدم نزدیک به خطوط اول جنگ کار می کند. دوره رانندگی تراکتور برای اولین بار به هدف آموزش مجدد زنان در این بخش راه اندازی شد. این پروژه همچنان یک کورس ترمیم موتر را ارائه کرده و در نظر دارد تا آموزش رانندگان زن در بخش موترهای باربری را به زودی آغاز کند. ناتالیا میگوید حالا او میتواند از خانواده‌اش حمایت کرده و به جامعه‌اش کمک کند.
می دانم که اگر شوهرم به جنگ برود، خودم می توانم که خانواده‌ام را حمایت کنم. من از قبل کار را آغاز کردم و 3 هکتار زمین را برای همسایم کشت کردم.
کامناتنا آرزو دارد تا روزی خودش تراکتور و زمین برای کشت داشته باشد، اما در حال حاضر او به فراگیری رانندگی خود ادامه می دهد.
در این بخش برنامه می رسیم به پایان سرویس خبری رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه های دری و پشتوی ما همینجا خاتمه پیدا می کنم. تا اینکه دوباره در خدمت قرار می گیریم، شما را به خداوند بزرگ می سپاریم. شب روز شما بخیر. خدا نگهدار.